درود و برکت خداوند بر شما. با خدا پیروز خواهیم شد. اوست که خصمان ما را پایمال خواهد کرد. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که خدا در عهد عتیق وعده داده که روح خود را به انسان خواهد بخشید. در ادامه این اعلام که خدا روح خود را در اندرون انسان قرار خواهد داد موضوع جدیدی بود. در عهد عتیق روح القدس گاهی بر مردم می آمد و گاهی نیز مردمان را پر می کرد و به ندرت از حضور روح در انسان صحبت شده است، اما معمولاً از حضور او با مردمان گفته می شود. اگر بخواهیم به بیانی کلی از کار روح القدس با انسان چه قبل از پنتیکاست و چه بعد از آن دست یابیم، باید به آن بالاخانه در شهر اورشلیم برویم و پای سخنان مسیح خطاب به شاگردانش بنشینیم که در هفته منتهی به صلیب و مرگ خود ایراد نمود. روح القدس با شما میماند و در شما خواهد بود. کتاب یوحنا باب 14 آیه 17. به بیان کلی در دوره ما قبل پنتیکاست روح القدس با مردم بود. حال خدا به حزقیال میگوید که در عهد جدیدی که خدا با انسانها میبندد، روح القدس در مردم ساکن خواهد شد و در نتیجه خدا ما را به فرایض خود سالک خواهد گردانید تا احکام او را نگاه داشته آنها را به جا آوریم. پیامد ساکن شدن روح القدس در زندگی انسان، رعایت و به جا آوردن شریعت خدا توسط انسان است. چنانچه سه متن فوق را به یکدیگر ربط دهیم، به تعریفی کامل از منظور عیسی در مورد تحقق شریعت می رسیم. من نیز پس از بررسی اصلی ترین مشکل انسان و تعیین روز مطالب آن به این نتیجه رسیدم که راه حل‌های بشری هیچ سنخیتی با راه حل عیسی مسیح ندارند. این هم 5 پیشنهاد. پیشنهاد اول: خدا انسان را به صورت خود آفرید و رفتار اخلاقی انسان میبایست بازتاب رفتار اخلاقی خدا باشد. پیشنهاد دوم: انسان گناه کرد و جلال خدا قاصر شد و دیگر نمیتوانست بیانگر شباهت خدا باشد. پیشنهاد سوم: شریعت داده شد تا ذات خدا را که همان جلال خداست نشان دهد، تا انسان با دیدن چیزی از وجود خدا بداند چه میبایست باشد. پیشنهاد چهارم: شریعت تنها ناتوانی انسان را نشان میداد و او را ناامید و محکوم به حال خود رها میکرد. پیشنهاد پنجم: مسیح آمد تا شریعت را تمام کند. او با حضور زنده روح القدس خود در انسانها شریعت را بر اذهان ایشان خواهد نوشت و در دلهایشان قرار خواهد داد و امید آنان برای جلال خدا خواهد بود. او شخصیت اخلاقی خدا را به زندگی انسان باز خواهد گرداند. این است انجیل، همان خبر خوش. نیاز انسان این نیست که چون مجرم است باید بخشیده شود. گرچه این کاملا درست است، اما این تنها علامت نیاز واقعی اوست. موضوع تنها این نیست که او در شرف ورود به جهنم است و باید راه او را به سوی بهشت برگرداند. این نیز درست است، اما این وضعیت پیامد نجات یا عدم نجات اوست و نه ماهیت نجات. نیازمندی انسان این است که خدا را ترک کرده و باید به سوی خدا بازگردد. او از حضور زنده خدا دور افتاده و نیازمند این است که با خدا آشتی داده شود. منظور عیسی مسیح از اینکه میگوید آمدم تا شریعت را تمام کنم این است: آنچه در پیمان قدیم به صورت فرمان بوده، حال در پیمان جدید به صورت وعده در میآید. میخواهم این موضوع را با ذکر داستان مردی زندانی که در هنگام سپری کردن دوران محکومیتش به مسیح گرویده بود بهتر نشان دهم. من این ماجرا را از زبان خودش شنیدم و به صحت آن باور دارم. آن مرد که به خاطر دزدی زندانی شده بود، زمانی که در زندان به سر می برد، یکی با او صحبت کرده و او را با مسیح آشنا کرده بود و و چون به مسیح ایمان آورد در روح القدس تولد تازه یافت. پس از اینکه دوران محکومیتش را گذراند و آزاد شد، اولین کاری که می‌خواست انجام دهد رفتن به کلیسا بود. چون نمی‌دانست به کدام کلیسا برود، اولین یک شنبه بعد از آزادیش به صورت اتفاقی کلیسایی را پیدا کرد و بعد از ورود در ردیف آخر نشست. همونطور که نشسته بود و به جلوی کلیسا نگاه می کرد، دید که در طرفین منبر موعظه دو صفحه نصب شده که روی هر کدام 5 فرمان از 10 فرمان نوشته شده بود. با حالتی حاکی از بیزاری به خود گفت، اصلا دلم نمی خواهد چنین چیزی را ببینم. من خودم از ضعف‌ها و اشکالاتم خبر دارم و لازم نیست هر لحظه آنها را جلوی چشمانم ببینم. اصلا نمی‌خواهم اینجا بنشینم و چشم به قانون‌هایی بدوزم که همیشه و همه جا مرا محکوم می‌کنند. اما برخلاف قولی که به خود داده بود آنها را خواند و در این حین متوجه شد که آنها را به صورتی بسیار متفاوت با قبل می‌خواند. قبلا او خوانده بود که دزدی مکن و این فرمان بود، اما این بار نوشته شده بود دزدی نخواهی کرد و این وعده بود. مانند وقتی که فرزندی در آغوش پدر است و پدر به او میگوید نخواهی افتاد، این فرمان پدر به فرزند نیست بلکه وعده او به فرزندش است. اوست که مانع از افتادن فرزند خواهد شد. وقتی متوجه این نکته شد به خدا گفت، متشکرم خداوند، ولی چرا؟ زیرا روح خود را در اندرون تو نهادم تا احکام مرا نگاه داشته آنها را به جا آوری. قبلا خوانده بود شهادت دروغ مده و این فرمان بود. حال می خواند شهادت دروغ نخواهی داد و این وعده است. متشکرم خداوند، چرا؟ زیرا شریعت خود را در باطن تو نهادم و آن را بر دل تو نوشتم و نیاز نداری که شهادت دروغ بدهی. قبلا خوانده بود زنا مکن و این فرمان بود. حال می‌خواند زنا نخواهی کرد و این وعده است. متشکرم خداوند، چرا؟ زیرا مسیح در تو امید تو برای زدن به هدفی است که قبلا از آن قاصر بودی و این هدف جلال خداست. قبلا خوانده بود طمع مورز و این فرمان بود. حال می‌خواند طمع نخواهی ورزید و این وعده است. متشکرم خداوند، چرا؟ زیرا من نیامدم تا شریعت را باطل کنم، بلکه آمدم تا تمام کنم، تا آن را کارآمد سازم. آیا این فوق‌العاده نیست؟ شریعتی که تا به امروز فقط او را محکوم می‌کرد تبدیل به وعده‌ای شده که او را آزاد می‌سازد و این البته مژده انجیل است. این نه تنها ما را با دست خالی به آسمان می‌برد، بلکه حیات الهی را که در سقوط آدم از دست داده بودیم به ما باز می‌گرداند و این همان چیزی است که ما را شایسته ورود به آسمان می‌نماید. چیزی که در پیمان قدیم فرمان بود و بر کوه سینا مقرر گردید، حال در پیمان جدید به صورت وعده در آمده که بر جلجتا برقرار شد و در روز پنتیکاست تکمیل گردید. این همان مفهومی است که در ورای گفتار بسیار بحث برانگیز پولس رسول نهفته است. زیرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد، چون که زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض. کتاب رومیان باب 6 آیه 14. بحث های طولانی زیادی در رابطه با منظور این آیه شکل گرفته و خودم شخصا در بعضی از آنها حضور داشته و دیدم که اکثر این بحث ها مفهوم اصلی آیه را گم کرده و از موضوع اصلی فاصله گرفتند. مفهوم این آیه واقعا بسیار ساده است. واژه یونانی که فیض ترجمه شده، چریز به معنی هدیه، نعمت و محبت می باشد. به عنوان مثال ما از کسانی صحبت می کنیم که دارای کاریزما هستند و با این کلمه می خواهیم بگوییم که دارای نوعی محبت هستند که شایستگی و توانایی خاصی به آنها داده است. وقتی که پولس می گوید گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد، چون که زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض، منظورش این است که آنچه به عنوان فرمان به موسی داده شد، حال تبدیل به محبتی شده که مسیح به ما می دهد و در نتیجه گناه بر ما سلطنت نخواهد کرد. همانطور که بخشایش گناهان موهبت است، رهایی از گناه نیز موهبت است. همانطور که عادل شمرده شدن موهبت است، مقدس شدن نیز موهبت است. الزامات و مطالبات شریعت تغییر نکرده، اما منابعی که الزامات شریعت را تأمین می کند حال در دسترس است. زیرا آنچه از شریعت محال بود، چون که به سبب جسم ضعیف بود، خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاد تا عدالت شریعت کامل گردد. کتاب رومیان باب 8 آیات 3 و 4. پولس میگوید که محصول نهایی انجیل این است که عدالت شریعت در ما کامل گردد. به نحوی که وقتی شریعت میگوید دزدی نکن، ما توانایی و استعداد آن را داشته باشیم که دیگر دزدی نکنیم. نه به این خاطر که ما نسبت به گذشته منضبط‌تر و مؤدب‌تر شده ایم، بلکه به این دلیل که عیسی مسیح در ما است و او هرگز دزدی نمی کند و بنابراین ما هم هرگز دزدی نخواهیم کرد. وقتی شریعت می گوید شهادت دروغ مده، دیگر الزامی برای دروغ گفتن نداریم. نه به این خاطر که بیشتر تلاش می‌کنیم تا دروغ نگوییم، بلکه به این دلیل که عیسی مسیح در ما زندگی می‌کند و او دروغ نمی‌گوید. وقتی شریعت می‌گوید طمع مورز و ما نیز طمع نمی‌ورزیم، به این خاطر نیست که سخت می‌کوشیم طمع نورزیم، بلکه به این دلیل که عیسی مسیح در ما زندگی می‌کند و او طمع نیست و طمع نمی‌ورزد. زندگی مسیحی حاصل کاری نیست که من برای خدا انجام می دهم، بلکه نتیجه کاری است که خدا در من انجام می دهد. عیسی مسیح یک بار به شاگردانش فرمود: به همین جهت همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید، اگر یکدیگر را محبت کنید. کتاب یوحنا باب 13 آیه 35. چرا عیسی مسیح محبت را نشانی شاگردی اصیل مسیحی عنوان کرده است؟ دلیلش ساده است. کتاب مقدس در جای دیگری میگوید خدا محبت است. کتاب اول یوحنا باب 4 آیه 16. و نشانی تعلق ما به او این است که وقتی مردم با ما روبرو شوند او را ببینند. شخصیت مسیح در رفتار ما جلوه‌گر می شود. به همین جهت است که ثمره روح بیانگر شخصیت مسیح است. این ویژگی با تقلید از مسیح به دست نمی آید، بلکه تنها در صورتی محقق می شود که به مسیح اجازه دهیم در ما باشد. از آنچه خواندیم، شاید این نتیجه گیری منطقی به نظر برسد که محصول نهایی مسیحیت واقعی، کامل شدن یا حداقل وجود بالقوه کاملیت در ما است. ولی چنین نتیجه گیری اشتباه خواهد بود. پولس رسول می نویسد: همه ما چون با چهره بی نقاب جلال خداوند را در آینه می نگریم. از جلال تا جلال به همان صورت متبدل می شویم، چنان که از خداوند که روح است. کتاب دوم قرنتیان باب 3 آیه 18. به زمان فعل به کار رفته در این آیه توجه کنید. پولس نمیگوید به صورت او متبدل شده ایم، زمان گذشته کامل، یا به صورت او متبدل خواهیم شد، زمان آینده، بلکه به صورت او متبدل می شویم، زمان حال استمراری. این روند همکنون در جریان است، هرچند بایستی در آینده به کاملیت تمام برسد. ما در سفری هستیم که مقصد نهایی آن کاملیتی چون کاملیت خداست. در این زندگی رشد ما از جلال تا جلال است تا روزی که او را روبرو ببینیم، آنگاه جلال خواهیم یافت. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، جلال بر تو باد. می طلبیم که شادی خودمان را در توی پدر پیدا کنیم، در وعده های تو. تو وعده دادی که در تمام دردها و رنجها برای ما جایگاهی در نزد خودت فراهم می‌کنی. قوت و حفاظت تو در ما بماند. در نام عیسی مسیح، آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.